ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این مجله خبری با شما هستیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که هیئت‌های دولت افغان و طالبان در اجلاس تهران توافق کردند که تمام تلاش‌ها را برای رسیدن به یک راه حل سیاسی متمرکز می‌سازند. یک مقام آمریکا در این مورد گفت:
ایران نشستی میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برگزار کرده است. این چیزی است که ما همیشه گفتیم. همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه در آینده افغانستان سهیم هستند.
تحلیلگران اجلاس ایران را چگونه می‌بینند؟ یک تن از آنان گفت:
این جلسات بسیار مثبت است به خاطر که نظریات تبادل میشه، اما افغانستان چیزی که ضرورت داره یک صلح زود هنگام است.
بردخوردها در مرکز ولایت بادغیس هنوز ادامه دارند. صحبت با والی این ولایت، صدر اعظم انگلستان از خروج تمام قوای کشورش از افغانستان سخن میگوید. محدودیت های طالبان بر زنان در بدخشان تا چه حد است؟ یک فعال حقوق زن میگوید:
طالبان تا حالا هر ساحه‌ای که از ولسوالی های بدخشان بوده گرفتن، امو ساحه را برای زنان قید شرط گذاشتن.
و در مسائل جهانی، تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان از 4 میلیون گذشت. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
گروه طالبان میگوید که در مذاکرات با هیئت دولت افغانستان در تهران پیشرفت شده. رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بدخشان گفته که طالبان مانع کار کردن زنان می شوند. و صدر اعظم ژاپن در توکیو وضعیت اضطراری اعلام می کند. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه ایران و گروه طالبان گفتند که در نشست بین الافغانی در تهران توافق شد که جنگ در افغانستان از راه سیاسی و مسالمت آمیز پایان یابد. بر اساس اعلامیه‌های منتشر شده از سوی ایران و طالبان، در نشست‌های چهارشنبه و پنجشنبه هر دو جانب با توجه به خطرهای ادامه جنگ توافق کردند که همه تلاش‌ها برای رسیدن به حل سیاسی متمرکز شود. محمد نعیم، یک سخنگوی گروه طالبان، در این مورد بیشتر گفت:
هر دو جانب با درک مشترک از خطرات ناشی از ادامه جنگ و صدمه ای که از آن متوجه سلامت کشور می شود، به موافقه رسیدند که جنگ راه حل مسئله افغانستان نبوده و باید همه تلاش ها در جهت رسیدن به راه حل سیاسی و صلح آمیز توجیه گردند.
با وصف گشایش مذاکرات بین افغان ها در ماه سپتامبر پارسال در دوحه پایتخت قطر، هنوز از میزان خشونت ها در افغانستان کاسته نشده، بیشتر تا لحظات دیگر. عارفان نوید، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بدخشان، میگوید که طالبان به کارمندان زن چند نهاد به شمول دفتر آقاخان هشدار دادند که کار کرده نمیتوانند. خانم نوید بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
اینا اعلامیه پخش کردند که هیچ زنی بدون محرم تا از دروازش بیرون شده نمیتونه. یک موضوع، خانمایی که در بارک در مکتب کار میکنن، یارا گفته که به هیچ وجه اینا به دفاترشون رفته نمیکنن.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این افراد هیچ گونه محدودیت بر زنان وضع نکردند. طالبان در زمان حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان و دختران را نمی‌گذاشتند که بیرون از خانه درس بخوانند و کار کنند. چند روز پس از گزارش دهی رادیو آزادی در مورد برکناری چند خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در بلخ، مسئولان مرکز رسانه‌ای باور ممنوع الخروج شدند. رادیو آزادی به سند دست یافته که نشان می‌دهد شیرشاه امیری و چند مسئول دیگر مرکز ممنوع الخروج شدند. یک منبع امنیتی به شرط آنکه نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که آقای امیری و همکارانش بنابر چند دلیل از جمله اختلاس 1,800,000 دلار، نپرداختن معاش کارمندان مرکز و تصرف وسایل آن به سارنوالی معرفی شدند. منبع به دلیل حساسیت موضوع نامش را نگرفته. آصف خان قماندان میدان هوایی بلخ منع شدن این افراد از سفر به بیرون از افغانستان را تایید کرده. مسئولان مرکز رسانه‌ای باور از گفتگو با رادیو آزادی در باره اتهام‌های وارد شده بر خودشان خودداری کردند. رادیو آزادی در دهم ماه سرطان گزارش داد که 26 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای این مرکز به دنبال دادن درخواست پناهندگی آلمان از طریق کمپ مارمول توسط شیرشاه امیری رئیس مرکز سبکدوش شدند و هفته هاست که معاششان پرداختن نشده. آنها سپس برای کسب حقوق و دریافت اجازه سند پناهندگی در آلمان به اتاق به نام 26 فراموش شده در مزار شریف پناه بردند. مرکز رسانه‌ای باور که سوی نظامیان آلمانی ایجاد شده در سال 2007 از کندوز به بلخ انتقال یافت. این نیروها اخیراً از بلخ بیرون شدند. یوشیهیدا سوگا صدر اعظم ژاپن امروز تصمیم گرفت که وضعیت اضطراری در توکیو پایتخت این کشور اعلام کند. این اقدام بنابر موارد روزافزون ویروس کرونا صورت می‌گیرد. گزارش شده که وضعیت اضطراری در 12 ماه جولای آغاز خواهد شد و تا 22 ماه آگوست ادامه خواهد یافت. و اتحادیه اروپا به 4 تولید کننده بزرگ موترسازی جرمنی دستور داده که به گونه مشترک 1,000,000,000 دلار آمریکایی جریمه بپردازند. شرکت های دیملر، BMW و اودی و پورشه به همدستی در ایجاد موانع در برابر تلاش ها برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای متهم هستند. مارگرت وستاگر کمیشنر بخش رقابت اتحادیه اروپا گفته که این شرکت ها به جای ایفای نقش در کاهش گازهای گلخانه‌ای در جلوگیری از آن همدستی کردند، اقدامی که به افزایش آلودگی محیط زیست کمک کرده می تواند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 28. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 27.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیات‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان هنگام دیدارشان در تهران توافق کردند که همه تلاش‌های خود را برای رسیدن به راه حل سیاسی انجام دهند. هر دو طرف در اعلامیه مشترک گفتند که مذاکرات درباره مکانیزم انتقال از جنگ به صلح پایدار و دستیابی به یک نظام پذیرفته شده اسلامی را به زودی آغاز کرده و به نتیجه می‌رسند. جزئیات در این گزارش.
در یک نشست میان افغانی با حضور نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان و سیاستمداران افغان در ایران توافق شده که درگیری افغانستان از راه سیاسی حل شود. در اعلامیه مشترک هر دو طرف آمده، همه طرف ها باید تلاش خود را متمرکز به دستیابی به راه حل سیاسی کنند. در این اعلامیه همه مسائل افغانستان به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و توافق شده که جلسه ای را در آینده نزدیک در پیوند به میکانیزم انتقال از جنگ به صلح پایدار و دستیابی به یک نظام پذیرفته شده اسلامی برگزار کرده و به نتیجه برسند. در اعلامیه نیز آمده است که هر دو طرف حملات به خانه‌های مردم، مسجدها و شفاخانه‌ها را که غیر نظامیان را هدف قرار داده و ساختمان‌های عمومی را تخریب کرده است محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان آنند. ایران روز چهارشنبه میزبان نشست صلح با حضور نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان بود. این کشور در این نشست به سرگیری گفتگوهای صلح و حل مسالمت آمیز منازعات تاکید کرده است. آن سو ایالات متحده در واکنش به این دیدار نشست میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان را سازنده می‌داند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که هرچند آمریکا با ایران در مورد برگزاری چنین نشست‌ها چیز نگفته، اما همیش تأکید کرده است که کشورهای منطقه باید از روند صلح افغانستان بر روش مثبت حمایت کنند.
ایران نشستی میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برگزار کرده است. این چیزی است که ما همیشه گفتیم. همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه در آینده افغانستان سهیم هستند. آنها باید از راه‌های مثبت و سازنده برای ایجاد صلح و یا کمک به مردم افغانستان استفاده کنند. ما می‌دانیم که اجماع منطقه‌ای برای صلح پایدار و در حمایت از روند صلح بر رهبری افغانستان مهم است.
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز هشدار داد که هیچ گروهی نمیتواند با زور در افغانستان به قدرت برسد و حمایت افغانان و جامعه جهانی را نیز به همراه نخواهد داشت.
گزارش بود در مورد این که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در تهران توافق کردند که همه تلاش خود را برای رسیدن به یک راه حل سیاسی انجام دهند. همین موضوع را با طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان، ایران و پاکستان در میان گذاشتیم. آقای فرهادی در آغاز صحبت‌های خود گفت:
با برآمدن آمریکایی‌ها از افغانستان و از منطقه، کشورهای منطقه فعال شدن در مسئله افغانستان. پاکستان قبلا فعال بود با انواع مختلف که می‌دانیم، ایران هم حال فعال شده و روسیه هم.
در اعلامیه وزارت خارجه ایران که آمده و ویست که دو گفته شده که اولین دور مذاکرات بین الافغانی در ایران، با اینمت یک جمله جمهوری اسلامی ایران چی پیغام را میخواه برسانه؟
ایران یکی از کشورهایی است که اگر در افغانستان متاسفانه تلاطم زیاد بیایه ضررمند بوده میتانه، به خاطر که فعلا هم مهاجرین به طرف ایران از راه زرنج سرازیر هستند. زیادتر مهاجرین نمیخواین در ایران باشن، اینا میخواین ترکیه برن و اروپا برسن، اما ایران میتونه ضررمند شود. در عین حال ایران دو رویه دارد در مسئله افغانستان. یکی وزارت خارجه‌اش است که آقای ظریف این مجلس ساخته بود، اما خودش هم معلوم نیست که چند وقت دیگه وزیر خارجه میباشد، چون که رئیس جمهور تبدیل شده در ایران. یک این دیپلمات هستند که کارا را میکنن، به خاطر که اینا در عین حال با آمریکا در ویانا در مذاکرات هستند، برای اینکه بعض تحریم ها از رویشان برداشته شود، برای اینکه خود جامعه بین‌المللی هم شیرین نمایان کنند. اینطوری یک کنفرانس کردند که یعنی ما هم یک نیت نیک داریم راجع به افغانستان و می خواهیم که کار آسان تر شود در افغانستان برای جامعه بین‌المللی. دو سپاه هست. سپاه پالیسیش کاملا تغییر داره نظر به چیزی که وزارت خارجه میگه، و مثل که در عراق و در سوریه سپاه از گروه های مخصوص دفاع میکنه و در افغانستان هم گروه های نیابتی خود داره. حتی بعضی کسا در پارلمان افغانستان گفتن که امکان داره که به طالبان هم فعلا کمک میکنن که بعضی نقاط افغانستان رو بگیرن. در هر صورت ایران یک دلچسپی کلان داره فعلا که سرحد کنترل کنه، با کلی مثل دلچسپی پاکستان که میخواد یک سرحد کنترل کنه. پاکستان هم وزیر خارجش هفته گذشته اعلان کرده که ما برای مهاجرین سرحد بسته میکنیم.
این متو جلسه که در ایران شده و امینا با هم یک جا شدن، چه خوشبینی را میتونیم از این جلسه بگیریم برای مردم افغانستان؟
این جلسات بسیار مثبت است به خاطر که نظریات تبادل میشه، اما این که کی صادق است، تنها میان به اینجا میشینن و حرفای خوب میزنن یا ایست که باز تصامیم میگیرن. افغانستان چیزی که ضرورت داره یک صلح زود هنگام است، و برای صلح زود هنگام هم باید حکومت در کابل قربانی بده و هم طالبان باید است که از تمام مطالبات اکثریت خود که همه چیز میخواین و کل گیره میخواین تسلیم شوند، از این باید بگذرن.
صحبت بود با طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان، ایران و پاکستان.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام‌های محلی بادغیس می‌گویند که گروه طالبان بار دیگر به بخش‌های اشهر قلعه نو مرکز این ولایت حمله کردند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
یک روز پس از حمله طالبان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس، این شهر بار دیگر گواه حمله طالبان بوده. تبادل آتش میان نیروهای دولتی و طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین در بخش‌های شهر جریان دارد. روز گذشته نیز جنگجویان طالبان تا بخش‌های از مرکز شهر قلعه نو پیش رفتند، اما پس از درگیر شدن با نیروهای دولتی شهر را ترک کردند. زبیالله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی میگوید که نیروهای دولتی افغان به مناطق تحت کنترلشان در نواحی شهر قلعه نو قصد پیشروی دارند و آنان از این مناطق دفاع میکنند. او حضور جنگجویان طالب در مرکز شهر قلعه نو را تکذیب میکند. مسئولان سی از تلفات به غیر نظامیان سخن میگویند. پادشاهان ناصری رئیس شفاخانه قلعه نو میگوید که تا کنون حدود 60 تن زخمی و 13 جسد به این شفاخانه منتقل شده است. او میافزاید که در میان کشته شدگان 7 نفر ملکی شامل هستند، اما هویت دیگر کشته شدگان به دلیل شدت جراحت معلوم نیست.
مجموعا فوتی که در مراجعه کرده در شفاخانه که اموال در داخل یخچال پرده است 13 نفر هستند.
درگیری‌ها زندگی عادی مردم را هم برهم زده. پس از حمله دوباره طالبان به شهر قلعه نو، دوکان‌ها مسدود شده و مردم به خانه‌های خود پناه بردند. ناصر امانی یک از ساکنان شهر قلعه نو است. او مدعی است که گروه طالبان از خانه‌اش به عنوان سنگر در جنگ با نیروهای دولتی استفاده کردند.
امروز صبح بدون درگیری طالبان به نایه پنجم آمدن، خانه به خانه تقسیم شدن، از خانه های مردم به عنوان سنگر جنگ کار گرفتن، حتی به خانه خود ما افراد طالبان آمدن نان خوردن، آب خوردن.
همچنین بازار چوب فروشی در شهر قلعه نو نیز آتش گرفته و بخشی از خانه مسکونی و دکان ها آسیب دیده است. ساکنان محل در بادغیس بر رادیو آزادی میگویند که برخی از اقوامشان از ترس حملات طالبان به شهر هرات پناه بردند و همچنین وحشت در میان ساکنان شهر قلعه نو ایجاد شده است. حسام الدین شمس والی بادغیس میگوید که تمام ولسوالی‌های این ولایت به گونه کامل در اختیار گروه طالبان قرار دارد.
درباره وضعیت اخیر بادغیس صحبت داشتیم با حسام الدین شمس والی بادغیس که ظریف نظر این صحبت را انجام دادم.
الان وضعیت امنیتی در ولایت بادغیس منظورم شهر قلعه نو است. نسبت به صبح جنگ و درگیری بود در قسمت های شهر فعلا آرام است و به صورت پراکنده در اطراف شهر و در عمومه شهر هنوز جنگ جریان داره.
در مجموع وضعیت مردم چطور است؟
خب نگرانی مردم قابل درک است. خب صحنه جنگ وقت داخل شهرها کشیده میشه باعث وحشت و باعث سراسیمگی مردم میشه و ببیجه ای که اماکن عمومی، خانه های مسکونی و دکانها و در کل زندگی خصوصی مردم متاثر میشه از جنگ. با آن هم خب ناگزیر هستیم. بالای شهر یک گروه از تروریست ها و نوکرهای استخبارات منطقه حمله کردند. ما مسئولیت داریم تا دفاع کنیم از جان و مال ناموس این شهر. به این جهت یک مدار سراسیمگی بود. ما کوشش میکنیم تا روحیه را دوباره بازسازی کنیم و مردم مورال خود دوباره به دست بیارن.
در مجموع تلفات ملکی هست؟ اگر هست چقدر است؟
به صورت مجموعی میتونم خدمت شما بگویم در جنگ دیروز شهر قلعه و امروز ما یک شهید داریم ملکی که مرد هست و 32 نفر هم زخمی که در بین زخمی ها کودکان هم هستن، زنان هم هستن و مردان هم هستن. دیگه کدام آسیب برای افراد ملکی نرست.
شما فکر میکنین که طالبا بتانه در مجموع ولایت بادغیس به دست بیارن؟
جنگ دیروز و امروز نشان داد که نیروهای امنیتی و دفاعی ما آمادگی کامل دارن و مورال قوی دارن و انگیزه دارن برای دفاع شهر قلعه نو. این وقت دشمن بفهمه که شهر قلعه نو تسخیرناپذیر است، مگر اینکه تمام نیرو و قوت خود و امکانات خود و آنچه را که استخبارات منطقه در اختیارشان میمونه اگه کلش مصرف کنند و اینجا قتل عام را پرتن به اون صورت چیزی گفته نمیتونم. اما آنچه را که من از طرف خود میتونم بگویم ایست که ما هنوز متعهد و به دفاع از شهر قلعه نو هستیم. نیروهای امنیتی و دفاعی ما آمادگی کامل باز هم اگر حمله کنند داریم، چنانچه دیروز هم برای مخالفین تلفات بسیار سنگین وارد شد، امروز هم تلفات بسیار زیاد دادن، شکست خودن و فعلا از شهر بیرون کشیدیم اونا رو و فرار کردن.
صحبت بود با حسام الدین شمس والی بادغیس درباره حالات این ولایت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر میگویند طالبان در ولایت بدخشان مانع کار کردن زنان در بیرون از خانه شدند. شمای از فعالان این ولایت از این تصمیم گروه طالبان سخت نگرانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عارف نوید رئیس کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان از طریق منابر مساجد به تمامی زنان بدخشانی در مناطق زیر حاکمیتشان گفته اند که بدون محرم به بیرون از خانه نروند. او می افزاید که 3 روز قبل خانمی که مدیر در یکی از مکاتب ولسوالی بهارک بوده به دلیل اینکه موهایش در زیر چادری بلند نمایان میشد میخواستند در میان مردم شلاق بزنند، اما مردم محل مانع این کار شدند.
به هر فامیل 10 نفر اینا تقسیمات کردن، نانشان 3 وقت نان برای 10 نفر آماده که مردم غریب بیچاره بدبخت از کجا میتونن که اینا بشنن به اینا نان بخن.
بانو نوید میگوید که اکنون مکاتب به دلیل قرنطینه در این ولایت رخصت است، اما او هشدار میدهد که ممکن گروه طالبان مانع رفتن دختران به مکاتب گردند. از سوی هم شماری از بانوان بدخشانی که در بخش‌های مختلف در بیرون از خانه کار می‌کنند از این تصمیم گروه طالبان سخت نگران هستند. آصفه کریمی فعال حقوق زن می‌گوید که گروه طالبان مثل سال‌های قبل در دیدگاه‌هایشان تغییرات نیامده و می‌خواهند که زنان خانه‌نشین باشند. او از جامعه جهانی می‌خواهد که بالای طالبان فشار بیاورند تا دستاورده‌های 20 ساله زنان از بین نرود.
طالبان تا حالا هر ساحه‌ای که از ولسوالی های بدخشان بوده گرفتن، امو ساحه را برای زنا قید شرط گذاشتن. زنا اجازه ای را ندارن که در ساحه حتی به بیرون بروند. ما شاهدی هستیم که زنا را به نوع شلاق زدن برای به بیرون برای نیازشان رفتن، با وجودی که او در تلاشی هستن که امو زنا حجاب بپوشن و حجابشان همان چادری است.
مانند آصفه کریمی دیگر زنان بدخشانی هم از حضور پررنگ طالبان در این ولایت و وضع کردن محدودیت برای زنان اظهار نگرانی میکنند. یولدوز فعال جامعه مدنی و خبرنگار در تخار میگوید که با حضور طالبان او دیگر در بیرون از خانه کار کردن نمیتواند.
ولسوالی ها سقوط کرده، ما خیلی نگران هستیم از این بابت و قسمی که میدونین برای خانما محدودیت های وضع کرده، مثلا میگه خانما بدون محرم شهر و بازار نرن، حتی دکتر هم میروند با محرم بروند و همچنان چادری و سر کنن، یعنی چادری به سر داشته باشن، حجاب چیزا نپوشن، یعنی از این بابت ما خیلی نگران هستیم.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان با رد این ادعاها به رادیو آزادی میگوید که افراد آنان هیچ محدودیتی بر زنان وضع نکردند. به گفته آقای مجاهد هم‌اکنون زنان در ساحات تحت حاکمیتشان در بخش‌های صحی و نهادهای خارجی کار میکنند و ادعا میکند که زنان این محدودیت را بر خود وضع کردند. در ولایت بدخشان گروه طالبان در کمتر از 1 ماه از میان 27 ولسوالی 26 ولسوالی را تصرف کردند و تنها ولسوالی کران و منجان و مرکز بدخشان از سوی دولت اداره می شود. پیش از این نیز زنان بدخشان از حضور طالبان در بخش‌های این ولایت سخت نگران بودند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفته است که بسیاری از سربازان بریتانیایی که در چوکات ماموریت ناتو در افغانستان حضور داشتند این کشور را ترک کردند. جانسن امروز به پارلمان کشورش این سخن را گفت. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز از نزدیک شدن پایان حضور نظامی 20 ساله کشورش در افغانستان سخن گفت و افزود که بسیاری از 750 مربی نظامی بریتانیا در چوکات ماموریت ناتو در افغانستان این کشور را ترک کردند. اما آقای جانسون به پارلمان کشورش گفت که خروج نیروها به معنای پایان تعهد بریتانیا به افغانستان نیست. در حالی از بیرون شدن بسیاری نیروهای بریتانیایی از افغانستان خبر می‌رسد که در افغانستان ترسی وجود دارد که مبادا خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان سبب به قدرت رسیدن دوباره طالبا شود. اما جانسون افزود که بریتانیا با بیش از 100 میلیون پوند برای کمک توسعه‌ای و 58 میلیون پوند برای نیروهای امنیتی افغان به حمایت از حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا نیروهای بریتانیا وارد افغانستان شدند و در عملیات جنگی تا سال 2014 نقش کلیدی داشتن. البته حضور نظامی بریتانیا در افغانستان خالی از قربانی هم بر خود بریتانیا نبوده. 457 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. این پس از آن است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اپریل اعلام کرد که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال، 11 سال روز حمله های مرگبار در امریکا، افغانستان را ترک خواهند کرد. قرار است که آقای بایدن تا ساعتهای دیگر در مورد روند خروج نیروها از افغانستان صحبت کنه. بایدن تحت فشار منتقدان در امریکا است تا در مورد تصمیمش برای برگشتاندن تمامی نیروها به خانه وضاحت بیشتر بدهد. به دنبال آغاز خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گسترش نوع دلتای ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان را نگران ساخته است. سازمان صحی جهان هشدار داده که جهان در نقطه خطرناک قرار گرفته. این سازمان رقم جدید مرگ و میر را هم اعلام کرده است. برخی از کشورها در مورد اعلام محدودیت‌های تازه فکر می‌کنند و در برخی از کشورهای آسیایی شفاخانه‌ها دیگر گنجایش ندارند و ذخیره اکسیژن هم در حال خلاص شدن است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سازمان صحی جهان اعلام کرده که بیش از 4 میلیون نفر در حال حاضر بر اثر کووید 19 جان باختند، اما گمان می رود که آمار رسمی به مراتب اندک است. در این حال نوع دلتای ویروس کرونا که قوی تر و خطرناک تر از انواع جهش یافته دیگر گفته می شود در حال گسترش است و چندین کشور را نگران کرده. به اساس گزارش ها دلتا سریع تر سرایت می کند و مرگبارتر است. این نوع جهش یافته ویروس کرونا برای نخستین بار در هند شناسایی شد. برخی از کشورها در آسیا و جایهای دیگر محدودیت‌های جدید را وضع کردند، اما برخی از کشورهای ثروتمند محدودیت‌ها را دور کرده و زندگی در آنجاها تقریباً به حال عادی بازگشته. با این حال تدروس ادهانوم گبریسیس گفته که جهان در برهه خطرناک قرار گرفته. قرار است که ژاپن گام‌های بیشتر به هدف جلوگیری از گسترش کووید 19 بردارد، به شمول اعلام حالت اضطراری در توکیو پایتخت آن کشور. این در حال است که چند هفته مانده به آغاز بازی‌های المپیک تابستانی، سازمان دهندگان بازی‌های المپیک توکیو امروز و فردا دیدار می‌کنند. قرار است که آنان اشتراک تمامی تماشاچیان را منع کنند. پیشاپیش اشتراک تماشاچیان خارجی در بازی‌های برنامه‌ریزی شده ممنوع اعلام شده. بازی‌های المپیک توکیو از سال 2020 به تعویق افتاده. در جای‌های دیگر آسیا نوع دلتا در حال گسترش است و ازدحام در شفاخانه‌ها افزایش یافته. مثلا در اندونزیا 1040 مورد مرگ تایید شده که به اساس گزارش‌ها مرگبارترین رقم در یک روز از ابتدای همگیری بوده. شفاخانه ها در آنجا دیگر گنجایش ندارند و ذخیره های اکسیژن هم در حال تمام شدن است. این همه بیماران با وضعیت صحی وخیم را مجبور کرده که در خانه بمانند. شمار زیاد مردم در برابر ویروس کرونا واکسین شدند، اما با گسترش نوع دلتا شمار مبتلایان در ایالات متحده رو به افزایش است. تعداد مبتلایان در مناطق غرب میانه و جنوب ایالات متحده بیشتر است، چون که در آن مناطق مردم کمتر واکسین کردند. در بریتانیا هم برای نخستین بار بعد از ماه جنوری تعداد واقعات مثبت به بیش از 30,000 رسیده. نوع دلتا در جرمنی هم پس از 2 ماه کاهش مداوم به تعداد واقعات مثبت افزوده. موارد ویروس کرونا در فرانسه هم به دلیل گسترش دلتا نسبت به هفته گذشته 20% افزایش یافته. بسیاری از واقعات در بین جوانان و کسان ثبت شده که واکسین نشدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و سید قادر جلالوف همکار تکنیکی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.